با عرض سلام، جلسه دوم بحران تکرارپذیری رو آغاز میکنیم. مانند جلسه قبلی ازتون خواهش میکنم که در ابتدای جلسه میکروفون ها رو باز نکنید. من یه گزارشی ارائه بدم، در انتهای جلسه میکروفون ها رو باز میکنیم و در مورد موضوع با همدیگه بحث میکنیم. جلسه گذشته مختصرا خود در واقع بحران رو معرفی کردم، به سراغ عللش رفتیم، یکی از علتها رو هم معرفی کردیم، اونم اینه که شاید در دو حالت مختلف شرایط آزمایش متفاوت بوده که به نتایج متفاوتی رسیده. این رو بررسی کردیم و گفتیم که نمیشه در واقع مشکل رو به گردن بحران تکرارپذیری رو به گردن این علت انداخت. میریم سراغ سایر علتها. علت دومی که امروز میخوایم ازش صحبت کنیم این هستش که ممکنه در واقع تفاوت میان آزمودنی ها در دو دسته باعث شده باشه که نتیجه تکرار نشه. در حالت اول ما یک دسته کسایی که مورد آزمون قرار می گرفتن 100 نفر انتخاب شدن، در حالت دوم مثلا 150 نفر دیگه انتخاب شدن و ممکنه یک تفاوت های گروه یک و گروه دو داشته باشن که نتیجه باعث شده که در واقع نتایج آزمایش تکرار نشه. در واقع مثلا میتونیم اینجوری بگیم که در فهوای این پیشنهاد اینجوری نهفته است که اگر مثلا یک دارویی بر روی بیماران کرونای چینی مؤثر بوده ولی بعدن این رو در یک کشور دیگه آزمایش کردن، مثلا در آلمان آزمایش کردن و مؤثر نبوده، اختلاف دو حالت رو باید در تفاوت چینی ها و آلمانی ها جستجو کنیم. از اونجایی که چینی ها و آلمانی ها متفاوت بودن، در بر روی یک عده این دارو جواب داده، بر عده دیگری جواب نداده. خب این در واقع این سخن تا حدی میشه درست در نظر بگیریم، چون واقعا این هستش که تفاوت هایی در ساختمان بدنی و فیزیولوژی افراد وجود داره. افراد میتونن از نژادهای مختلف باشن، ممکنه با هم دیگه فرق داشته باشن، زن و مرد ممکنه داروهایی که روشون اثر میکنه با هم متفاوت باشه، سن فرد یکی پیره، یکی جوونه، یکی میانساله، نمیدونم یکی کودکه، خب برای هر کدوم اینا ممکنه داروها متفاوت باشه. و بعد اصلا بر همین اساس این تفاوت‌ها بعدن یک شاخه ای از پزشکی در سالیان اخیر شکل گرفته به اسم پرسونالایزد مدیسین. پرسونالایزد مدیسین یعنی چی؟ یعنی پزشکی شخصی شده، یعنی در واقع داروها رو بر اساس هر فردی به اون در واقع به ویژگی های بدنی خاص اون توجه کنیم و دارو رو بر اساس اون بدیم. پس یک حظی از حقیقت داره، اما خب در واقع اشتراک های آدم ها انقدری زیاد هستش که ما چیزی به اسم علم پزشکی به معنای یک علم نوموتتیک داشته باشیم. خب در واقع اگر ما بخوایم این کار رو انجام بدیم، در واقع پزشکی تبدیل میشه به یک علم ایدیوگرافیک و نه نوموتتیک، قانون نهاد دیگه نیستش، یعنی در واقع یک علمی که فرد به فرد باید نگاه کنه و بر اساس اونها کار کنه. در این صورت در مورد هر فردی هم اگه بخوایم یک نسخه‌ای بپیچیم، علی ظاهر باید یک قواعد کلی در ذهنمون داشته باشیم که با تکیه به اون قواعد کلی بتونیم برای همون فرد خاص هم یک نسخه‌ای رو تهیه کنیم. یعنی پزشکی علارغم این که میگن پزشکی پرسونالایزد شده هستش، اما به این معنا نیستش که بعدن دیگه در واقع هیچ قاعده کلی در کار نباشه. خب حالا اون قواعد کلی در مورد اونها هم آزمایش های انجام شده، مهم اینه که اون آزمایش هایی که در مورد اون قواعد کلی هم بوده تکرار نشده. به علاوه یک مشکل دیگه ای هم هست، اونم اینه که این بحران تکرارپذیری فقط در مورد حیطه‌های مانند پزشکی و روانشناسی نیستش. بعدها اومدن دیدن که در سایر حیطه‌ها هم هستش، یعنی شما یک مرتبه در یک رشته مانند هیدرولوژی اومدن و دیدن که 98% مقالات یکی از معتبرترین ژورنال های هیدرولوژی تکرار نمی شد. خب در اونجا دیگه شما نمیتونیم به تفاوت افراد چیزی رو نسبت بدیم، چون در واقع با مایعات و با این چیزها سر و کار داریم، مگر اینکه باز اونجا هم بخوایم گویا مثلا یک تفاوت‌های آب با آب رو با هم دیگه بخوایم روش مانور بدیم. اما اگه همین کارا باز بخوایم بکنیم، همونجا هم باز یه قواعد کلی هست و در مورد همون قواعد کلی آزمایش‌های تکرارپذیری انجام شده و نتایج تکرار نشده. پس بنابراین این دو علت رو هر کدوم اینا، البته عرض کردم هر کدومش میتونه بخش کوچکی از اون در واقع علتی باشه در بحران تکرارپذیری، اما اینکه بخوایم همه بار این بحران رو بر دوش همچین عواملی بذاریم، در واقع کار نادرستی است. سومین عامل رو میشه به تفاوت‌هایی که میان آزمایش کننده ها وجود داره نسبت بدیم. خب این مشکل از قدیم همیشه توسط فیلسوفان علم ازش حرف زده شده و در واقع مطابق با این قاعده یک چیزی رو فیلسوفان علم دارن میگن که مشاهده خالص وجود نداره، همه مشاهدات نظریه بار هستند. تفاوت در شبکه مفهومی مشاهدگر این میتونه به تفاوت در نگاه بیانجامه. پیشفرض‌های نظری متفاوت آزمایش کننده ها بر نحوه مشاهده اونها اثر میذاره و در نهایت مشاهده های متفاوتی رو شاهد خواهیم بود. این بار پزشک چینی و پزشک آلمانی به دلیل اینکه شبکه‌های مفهومی متفاوتی دارن، پیشفرض‌های نظری متفاوتی دارن، میگیم دارن در واقع مشاهدات متفاوتی رو انجام میدن. اولی مشاهده الف رو انجام میده، چاپش میکنه، اما دومی به نات الف میرسه و در واقع اون رو میگه الف مشاهده نشد. در قبلیه به خود افراد، به مریض‌های چینی و مریض‌های آلمانی تفاوتشون رو نسبت میدادیم، این بار به آزمایشگران، مشاهدگران، پزشکان، کادر درمانی، اونها میگیم چون پیش‌فرضاشون متفاوته در واقع متفاوت دیدند. خب این واقعا حظی از واقعیت داره باز و کافیست به متون روانشناسی اجتماعی مراجعه کنیم و این تفاوت‌ها رو ببینیم. و البته شما ممکنه در نقدش بگید که از کجا میدونید که اون یافته‌های روانشناسی اجتماعی بعداً اگه بریم ببینیم تکرار شدن یا نه. یعنی از این به بعد واقعاً بعد از بحران تکرارپذیری این همیشه مراجعه به شواهد این ابهام رو برای ما باقی میذاره که خب از کجا میدونیم اون چیزایی که داریم به عنوان دلیل الان میاریم خود اونها چقدر موثق هستن. اما به هر حال اجماع الان بر این هستش که شبکه‌های مفهومی متفاوت میتواند، لااقل اگه نگیم خیلی زیاد، اما لااقل اینکه میتواند به تفاوت‌هایی در آنچه مشاهده میشه بیانجامه. اما این رو میشه یک نوع دیگری هم بررسی کرد. ممکنه بخشی از مشکل در ساختارهای ذهنی همه دانشمندان باشه. یعنی چی؟ یعنی چه شما چینی باشید چه آلمانی باشید، یک نوع سوداری های شناختی وجود داره که هم در آلمانی ها وجود داره هم در چینی ها وجود داره. یکی از معروفترین اونها سوداری موسوم به سوداری تایید. سوداری تایید در واقع راه رو بر خطاهای سیستماتیک یا نظامبند در علوم آزمایشگاهی باز میکنه. ویسن یه روانشناسیه که یه آزمایش خیلی جالبی داره موسوم به ویسن سلکشن تسک، در واقع تکلیف انتخابی ویسن. ویسن میاد میگه که 4 تا کارت رو میذاره جلوی افراد، احتمالا آزمایش رو قبلا همه تون دیدید، روی یک طرف حروف صدادار هست، در یک طرف دیگرش اعداد هستش و بعد یک آزمونی طراحی میکنه میگه کدوم یکی از این کارت ها رو برگردونیم، کدوم یکی از این کارت ها رو، از این 4 تا کارتی که الان روبرو اون هستش که روی یکیش مثلا A نوشته شده و B و فرض کنید 2 و 3 نوشته شده، کدوم یکی از این کارت ها رو برگردونیم تا ببینیم که این فرضیه‌ای که الان میگم صادق است یا نه، که پشت هر حرف صدادار یک عدد زوج قرار دارد. عموما پاسخ دهنده ها نوع پاسخی که میدن همه به دنبال تایید این نظر میگردن، کسی به دنبال ابطال این نظر نمیگرده، در حالی که اگر به سراغ ابطال بریم نتیجه خیلی سریعتر حاصل میشه، چون آزمون رو میتونید پیگیری کنید و اینا. من دیگه الان بیشتر از این توضیح نمیدم و البته احتمال زیاد همتون دیگه با این آزمون آشنایی دارید. اما اینجا چه نتیجه میگیره؟ نتیجه میگیره که ما عموماً به دنبال تایید نظرات خودمونیم، نه به دنبال آزمون درستی اون نظریه. یعنی ما واقعا نمیخوایم آزمایشش کنیم. وقتی ما داریم آزمایش میکنیم، فلواقع ظاهر کار این هستش که ما داریم آزمون میکنیم که ببینیم فرضیه ما درست هست یا نه. در واقع ما به دنبال تایید نظریه خودمون هستیم. ذهن انسان برای تایید اون پیشفرض‌های درست پنداشته شده خودش وارد کار میشه. خب این مشکلی است که بعداً به همین باز خواهم گشت، چون در واقع در قسمت چهارم، در قسمت پنجم وقتی برم به سراغ مشکلات دسته پنجم، خواهیم دید که این سوداری تایید اونجا چگونه باعث میشه که ما چه خطاهای بزرگتری رو انجام بدیم. پس این خطای سوم، خطای برخلاف خطای اول و دوم که البته هر کدوم اونا مهم بودن، علل اول و دوم گفتم مهمن ولی نه اینقدر، این علت سوم علت خیلی مهمیه. خب اما میریم سراغ علت چهارم. این سه تا علت اول رو به ندرت ازش صحبتی میشه. همه عموما وقتی میخوان مشکل رو حل کنن میرن سراغ روش های آماری و میگن که مشکل رو میندازن در بر روی گردن روش های آماری، در واقع به این اعتبار که میگن شاید این آماری که داریم استفاده میکنیم، آزمون های آماری اینا که داریم استفاده میکنیم، آماره هایی که به کار میگیریم، اینها روش های موثقی نیستن. و در واقع این عده از افراد که میخوان بحران رو عللش رو پیدا کنن میرن سراغ در سطح روش شناسی و عموما هم به سراغ آمار میرن. یکی از مشکلات آماری که این افراد معرفی میکنن این هستش که میگن گویا بزرگ بودن ارزش پی، یعنی احتمال خطای نوع اول، باعث این مشکلات شده. در واقع میگن که الان در حال حاضر عموما پی ولیو رو 0.05 در نظر میگیرن، یعنی خطای نوع اول رو 0.05 در نظر میگیرن، فالس پوزیتیو رو 0.05 در نظر میگیرن، یعنی که ممکنه یک نظریه چاپ بشه و در واقع میگن چقدر احتمال خطا داره این چاپ شدن، این 0.05 اگه احتمال داشته باشه اشکال نداره، زیر 0.05 اگه احتمال داشته باشه اشکال نداره، اجازه چاپش رو میدن. این افراد، این پیشنهاد دهندگان میگن این عدد خیلی بالاییه، ما باید اینو خیلی پایین تر بیاریم، یعنی احتمال این خطا رو باید کاهش بدیم. حتی مثلا ارزش پی رو به 5000 هم پیشنهاد کردن و طرفداران جدی هم داره، یعنی الان یک دسته بزرگی حتی در یک در واقع بیانیه دسته از دانشمندان و آماردان ها با همدیگه این پیشنهاد رو مطرح کردن و به گمانم در نیچر چاپ شده بود، باز الان یادم نیست دقیقا در کجا بود، ولی میدونم که آدم های خیلی مطرحی و به صورت دست جمعی به عنوان در قالب یک بیانیه در واقع اینو اعلام کردن. و جالب آن که در نقطه مقابلش هم دسته همتراز اینها آدم هایی و به همین تعداد، اونها هم اومدن گفتن که نه، پیشنهاد خوبی نیست. من هم موافق اون دسته دوم هستم که میگم پیشنهاد خوبی نیست، در ادامه خواهم گفت. همینجا بذارید بگم به نظر میرسه که در واقع این خیلی پیشنهاد خوبی نباشه، به خاطر اینکه اگر ما وقتی میگیم مقالات در حد 5% مقالات تکرار نشده، ما منتظر چی باید میبودیم؟ منتظر این میبودیم که در واقع 95% از این مقالات تکرار بشن. الان عددی که ما داریم، گفتم یه چیزی حدود مثلا گاهی به 50%، زیر 50% هم میرسه، گاهی 70% موارد تکرار نشده، یعنی تنها 30% تکرار شده. خب به نظر نمیرسه که با کم کردن این آلفا مسئله حل بشه. اصلا وقتی که این عدد اینقدر تفاوته، نشون میده که مشکل در یه جای دیگه وجود داره. این تنگ کردن این گلوگاه از 500 به 5000 در واقع تو بخش بعدی خواهم گفتش که این راه رو بر داده سازی ها و تقلب و اینا در علم اتفاقا بازتر میکنه. این پیشنهاد در واقع مثل این میمونه که ما وقتی میخوایم جلوی قاچاق کالا رو بگیریم، بیایم و در مرزها سختگیری ها رو بیشتر کنیم بدون اون که به وضعیت معیشتی اون قاچاقچی های خرد رسیدگی کنیم. در ادامه خواهم گفت یعنی چه. خب در این میان یک فیلسوف علمی به اسم الکساندر برد به یک نکته آماری خیلی جالبی توجه ما رو جلب کرد که یه ابعاد تازه از این بحران رو به ما نشون میده. ایشون میگه که مقداری از این بحران همیشه وجود داشته، خیلی هم عمیق‌تر از این چیزی بوده که چیز بوده وجود داشته، ما متوجه اون نبودیم. خب علتش رو میاد در یکی دیگه از سوداری های شناختی انسان معرفی میکنه، غیر از اون سوداری در واقع تایید، و اون هم سوداری هستش موسوم به در نظر نگرفتن نرخ پایه، بیس ریت فالاسی. اول از همه معرفی کنم که این چی هستش تا ببینیم چرا مشکل رو میدازه گردن این. خب اول با بذارید یه مثالی بزنم. فرض کنید یه شهری داریم که 10 میلیون نفر توی این شهر زندگی میکنن و 10 نفر از افرادی که در این شهر هستن به یک بیماری بسیار نادری مبتلا هستن. یک کیت تشخیصی جدیدی وارد بازار میشه که 1% نتیجه مثبت کاذب داره. به عبارتی یعنی چی؟ یعنی که از هر 100 نفری که آزمون میشن و کاملا سالم هستن، یکی رو به اشتباه بیمار اعلام میکنه. حالا یه فردی میره و آزمایش میشه و نتیجه آزمایش اون مثبت اعلام میشه. خب احتمال بیمار بودن این فرد ما چقدره؟ عموم مردم پاسخ میدن که 99% این فرد بیمار هستش، چون گفته بودیم که 1% اشتباه میکنه کیت ما. حالا در حالی که اگه نرخ پایه رو در نظر بگیریم، پاسخ یه عدد بسیار کوچکی خواهد بود. فقط برای اینکه نادرستی این پاسخ مشخص باشه، فرض کنید که تو شهر ما واقعا 100,000 نفر رو بریم ازشون این تست رو بگیریم و نتیجه تست 1,000 نفرش مثبت باشه. خب آیا باز هم میگیم که به احتمال 99% 1,000 نفر به بیماری مبتلا هستن؟ خیر، چون خودمون میدونیم که اصلا تعداد کل مبتلاها در شهر 10 نفر بیشتر نبوده. اما ذهن ما اصلا برای این محاسبات احتمالاتی سازگاری پیدا نکرده در طی فرایند تکامل و در نتیجه دچار خطاهای اساسی در محاسبات احتمالاتش میشه. خب حالا برد از ما درخواست میکنه که یک بار دیگه این پرسش رو مطرح کنیم که اگه 100 تا پژوهش داشته باشیم، 100 تا مقاله داشته باشیم، اونا رو انتخابش کنیم و ببینیم که همه اینها با آلفای 5% هم چاپ شدن و بعد بریم اینا رو تکرارشون کنیم، در تکرار پژوهش باید انتظار اینو داشته باشیم که چند تا از این مقالات چاپ بشه؟ 95 تا. خیر، پاسخش این دفعه میگه پاسخ صحیحش به نرخ پایه بستگی داره. اگه مثلا بدونید که از هر 10 مقاله ارسالی به نشریات تنها یه دونش صادقه، یعنی نرخ پایه ما 1/10 هستش، اون مثل آزمایش اونجا که گفتم در شهر از 10 میلیون نفر 10 نفر فقط مریضن، این دفعه نرخ پایه ما 1/10 اگه 1/100 در نظر 1/10 در نظر بگیر، از هر 10 تا مقاله یه دونه صادق باشه، و بعد این احتمال H1/10 رو در قاعده بیز قرار بدیم، پاسخ صحیحمون به یک باره از 95 تا به 67 مقاله کاهش پیدا میکنیم. در واقع میگه این خطای ادراکی ماست که انتظار داشتیم یافته های 95 تا از این مقاله ها تکرار بشه. خب تا اینجای کار برد یه زوایای جدیدی از بحران رو داره به ما معرفی میکنه، اما خب یه راهکارهایی هم ارائه میده. من به نظرم قسمت اولش که زوایای جدیدی که معرفی میکنه خیلی خوبه، راهکارهاش به نظر من راهکارهای مناسبی نیست. اول ولی قبل از اینکه نقد کنیم ببینیم راهکارهاش چی هستش. خب راهکارش اینه که در واقع میخواد چه راهکاری ارائه بده؟ میخواد راهکاری ارائه بده که واقعا اون 67ی که الان داره فرمول به ما نشون میده چیکار کنیم این که با این نزدیک بشه به همون 95ی که ما انتظارشو داریم. میگه دو کار باید بکنیم. اول از همه این که مقالات با کیفیت تری عرضه کنیم. که چرا؟ که اون 10% نرخ پایه افزایش پیدا کنه. خب اگه هر چقدر اون 10% نرخ پایه افزایش پیدا کنه، اون 67 ماه به 95 نزدیکتر میشه. اگه 10% ما کاملا بشه 100%، اون 67 ماه کاملا میشه همون 95. و دومی که میگه آلفا رو از 500 به 5000 کاهش بدیم، که البته همینجوری که گفتم این پیشنهاد دوم از برد نیستش، این قبلا هم گفتم افراد دیگه یمین رو گفتن و طرفداران خیلی زیادی داره. اما هر دو راهکار برد با مشکلات اساسی مواجهن. اولی که توصیه به عرضه مقالات با کیفیت تر واقعا از اون توصیه های توهیه، مثل نصایح بزرگترها به بچه ها که میگن خوب باش و بد نباش. یعنی که واقعا اصلا معلوم نیست که مثلا به دانشمند بگیم مقالات با کیفیت تری ارائه بده منظور چی هستش. خودش البته میگه مقالات صادق‌تر، که این خیلی بدتر از اون با کیفیت تری که من گفتم. چرا؟ اول از همه هر چقدر احتمال صدق یک نظریه بیشتر میشه، اون مقاله احتمال اون فرضیه که احتمال صدقش بیشتره، فرضیه بی محتواتریه. مثلا من ممکنه یک فرضیه کاملا صادقی بگم، مانند اینکه مثلا بگم 2 به علاوه 2 برابر است با 4، اما هر چه احتمال صدق یک نظریه بیشتر میشه، محتوای اون نظریه کمتر میشه. اینو تو نظریه احتمالات و توی نظریه اطلاعات هم به راحتی اونجا میشه توضیح داد، تو کاملا میشه اونجا نشون داد که هر چه محتوای یک نظریه بالاتر میره، احتمال صدقش پایین‌تر میاد. مثلا شما فرض کنید در یک نظریه فقط بگید A و B و در دیگری بگید A و B و C، هر سه تاشو بگید، دومی پرمحتواتره، اما اگه الله بختکی بخوایم بگیم که احتمال صدقش چقدره، 1/2 ضرب در 1/2 ضرب در 1/2، یکیش که 3 تا حرف زده احتمال صدقش 1/8 و دومیش که 2 تا حرف زده بود فقط گفته بود A و B، 2 ادعا داشت، اون احتمال صدقش 1/2 ضرب در 1/2 1/4 و مشخصا 1/8 کوچکتر از 1/4. خب پس یعنی هر چقدر شما حرف بیشتری بذارید نظریتون پرمحتواتر باشه، احتمال صدقش کمتر میشه. پس در واقع این سخن برد رو اگه بخوایم جدی بگیریم، به خاطر اینکه بخوایم نرخ پایه رو افزایش بدیم، در واقع برد داره ما رو دعوت میکنه به اینکه حرفهای کلیگویهای بی محتوا ببخشید، بی محتوا آره دیگه، هر چقدر واقعا نه بی محتوا، یعنی با محتوای کمتر عرضه کنیم. اینو میشه در موردش مفصل‌تر صحبت کرد، الان وقتش نیست، چون میشه تو فرمول شنون هم گذاشت، کلود شنون گذاشت، اونجا هم نشون داد که همین حرف هم درسته، اما دیگه الان وقتش نیست. میرم سراغ پیشنهاد دومش، این که بخوایم کاستن از آلفا پیشنهاد دومش بود. ببینید وقتی آلفا رو کم میکنیم چه مشکلاتی رو به وجود میاره؟ کاهش آلفا به نحو غیر مستقیم مجدداً نرخ پایه رو کاهش میده. میدونی چرا؟ چون هر چقدر که شما آلفا رو کاهش بدید، افرادی که مقاله میفرستن برای چاپ احتمال چاپش کاهش پیدا میکنه. یعنی قبلا اگر با آلفای 500 مقالهشو چاپ میشد، حالا آلفای 100 خب دسته بزرگی از مقالات که بین 100 و 500 آلفاشون بوده، اونها دیگه چاپ نمیشن و چاپ نشدن اینها یعنی نرخ پایه کاهش پیدا میکنه. خب و با کاهش نرخ پایه ما میبینیم که مشکل تکرارپذیری مجدد تکرار میشه. به علاوه مشکل بزرگتری رو هم ایجاد میکنه که در بخش بعدی بهش میپردازیم، که همین الان دیگه وارد بخش بعدی بریم، یعنی بشیم وارد آخرین اشکال بشیم. به نظر من این آخرین اشکال مهمترین اشکاله، و اونم اینه که مشکل رو باید در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی علم جستجو کرد. در واقع در چه بستر اجتماعی علم داره تولید میشه. از همه شون مهمتر عوامل اقتصادیه. بعد از جنگ جهانی دوم در واقع به نحو فزاینده‌ای انتشار مجلات علمی زیاد شد و در واقع جایی پیش رفت که در واقع دیسولا پرایس که به عنوان علم پدر علم سنجی اونو میشناسیمش، در 1963 در یک کتابی به اسم علم کوچک علم بزرگ پیشبینی کردش که با این افزایش فزاینده این تعداد این مقالات به این شکلی که داره تعداد مقالات رو به افزایشه، مقالات اون باید دیر نخواهد بود که مقالات بسیار بیکیفیتی در علم خواهیم داشت. 1963 کسی داره این حرف رو میزنه که اتفاقا حالا فیزیکدان هم هستش، یعنی اصلا فیلسوف هم نیستش و البته در ابعاد اجتماعی علمی کتاب رو نوشته و به نظر میاد که حرف بسیار پیشبینی بسیار درستی رو انجام داد. و ببینید چند سال پیش 1963 گفته بود به این تعداد که الان داریم ما مقاله چاپ میکنیم، هنوز تازه اون سالها تعداد مقالات خیلی کم بود. از 1990 بود که به یک باره باز یک جهش فوق‌العاده با زیادتری رو دهه 90 شاهدش بودیم که اون هم علتش رو خواهم گفت که چی بود. در واقع نظر پرایس، دیسولا پرایس، نظرش این هستش که تولید انبوه از توجه لازمی که به تولید علم داریم کم میکنه و در واقع علم رو تبدیل میکنه به یک کالا. خب هرچه اومدیم جلوتر، مؤسسات پژوهشی و دانشگاه ها یک فشار بیشتری رو بر چاپ مقالات گذاشتن و از پژوهشگران خودشون میخواستن که مقالات بیشتر و بیشتری چاپ کنن. هرچقدر این فشار بیشتر شد، تا جایی که در یعنی در واقع از دهه 90 مخصوصا این فشار خیلی زیادتر شدش، جایی که در واقع پژوهشگاه ها و دانشگاه ها برای اینکه توی اون رنکینگ ها بخوان جایگاه بالاتری رو کسب کنن، به پژوهشگران خودشون فشار بیشتری می آوردن که مقالات بیشتری چاپ کنن. مقاله در واقع در از این تاریخ به بعد حکم یک کالا رو پیدا میکنه که پژوهشگر با چاپ اون داره امرار معاش میکنه. هر چقدر هم که ما این رو ندیده بگیریم، یعنی بخوایم لاپوشانی کنیم، واقعیت اینه که اصل مسئله بحران تکرارپذیری به این برمیگرده و این رو از همون نظرسنجی که در نیچر از 1576 دانشمندی که انجام شد، اونها بسیارشون موافق همین بودن که آره مشکل اصلی همین جا هستش. اما اینو نمیذارن خیلی رسانه‌ای بشه، یعنی خیلی این همه عمدتاً خود مجلات وقتی میخوان بحث کنن همه بیان و اون بحث آماری رو خیلی پیش میکشن. چرا؟ چون این برمیگرده به سیاستگذاری های خودشون در مجلات خودشون و در واقع این با لاپوشونی این دارن اون سیاستگذاری های خودشون هستش که نمیخوان بازبینی کنن. خب از یه مشکل دیگه هم وجود داره. یک مشکل دوم هم اینه که اصلا مجلات عموماً پژوهش ها رو بر اساس نتایجش چاپ میکنن. یعنی چی؟ یعنی اصطلاحا به این میگن پابلیکیشن بایاس. پژوهش هایی که در اونها فرضیه تحقیق رد بشه اصلا بخت زیادی برای چاپ ندارن، ولو ایده های جالب دیگری در مقاله مطرح باشه یا اینکه اصلا از روش های بدی استفاده شده باشه، ولی بختی برای چاپ پیدا نمی کنه. خب اصلا واقعا بعضی از به صراحت الان در سالهای اخیر دیگه برخی از محققان به صراحت دارن اینو میگن که فشار اون نهادهای عرضه کننده بودجه یافته های علمی رو از اون مسیر اصلی خودش منحرف کرده. برای همه اینهایی که دارم عرض میکنم در واقع منبع هست و میتونم بهتون معرفی کنم، یعنی اینا نظرات شخصی من نیست، اینا نظرات کسایی که نتیجه سرشماری هایی که از خود دانشمندان انجام شده و چاپ شده در مجلات پیشرویی که عرض خواهم کرد که اینها دارن راه رو باز میکنن برای تغییراتی. خب در واقع حالا هر چقدر فشار بیشتر باشه و بخوان حتما نتیجه کار چاپ بشه، نتیجه کار اینه که در واقع دانشمند رو مجبور میکنن که در داده های خودش دست ببره و تقلب کنه. در واقع راه برای تقلب در علم باز میشه. قبلا فکر میکردن که تقلب در علم یه چیز بسیار نادری است، اما امروزه میدونیم که اصلا چیز نادری نیست. فقط ببینید بذارید در مورد این فشار بگم که حتی قولهای علم رو هم این فشار باعث میشه که از مسیر اصلی خودشون منحرف بشن. پیتر هیگز که ذره هیگز رو به اسم ایشون میشناسیم، خودش میاد میگه که میگه در نقدی که در سالهای اخیر فکر کنم 2013 یک مصاحبه انجام داده و در اونجا داره گلایه میکنه از وضعیت حاکم بر دانشگاه ها. میگه اگر واقعا وضعیتی که از 1990 در دانشگاه حاکم شد اگه در 1964 حاکم بود، من به هیچ وجه نمیتونستم اون کارهای جدی که انجام دادم و بعد تونستم بر روی ذره هیگز کار کنم اونها رو میتونستم چاپش کنم. علتش اینه که بعد از اون، یعنی از سالهای 90 به بعد، میگه این فشار چاپ مقاله انقدر زیاد بود که من نتونستم هیچ کار جدی دیگه در دانشگاه انجام بدم. خب و ببینید وقتی که آدمی مانند هیگز داره این حرفو میزنه، دیگه حالا شما برید سراغ پژوهشگران جوانی که تازه دارن وارد دانشگاه میشن. جالب، هیگز میگه که الان در حال حاضر میگه دیگه چون میبینن، دانشگاه میبینن که من نمیتونم مقاله چاپ کنم، اصلا برای استخدام من هم دیگه با مشکل مواجه، یعنی من نمیتونم برم تو دانشگاهی درس بدم. میگه هرچند که به نظر خودم میتونم خیلی چیزا به این دانشجوهای جوان یاد بدم یا به استادهای جوان یاد بدم، اما راه بسته میشه. چرا؟ دانشگاه آدمی میخواد که حقوق بهش میده به خاطر اینکه بتونه مقاله چاپ کنه و بتونه رنکینگ اون دانشگاه یا اون پژوهشگاه رو بالا ببره و بعد بالا رفتن رنکینگ هم مشخصا بتونه بودجه کسب کنه. خب این در واقع اینجاست که در واقع وارد ما انواع و اقسام تقلب ها میشیم. یکی از این تقلب ها که ظاهرا خیلی هم تقلب نیست، چیزیست موسوم به هارکینگ. هارکینگ یعنی این که شما اول یک فرضیه ای دارید، میرید شروع میکنید اون رو آزمایش کردن، آزمایشتون میبینید که جور در نمیاد، اینو ردش، در واقع فرضیه شما رو تایید نمیکنه، اما از توی اون آزمایش ها، از توی اون داده ها میتونید یک در واقع فرضیه جدیدی به دست بیارید که اون فرضیه جدید حالا با این داده ها جور هستش. در واقع بیا چیکار کنید؟ hypothesizing after the results are known، یعنی هارکینگ کنید، به این معنا که پس از آنکه نتایج مشخص شده تازه بیاید فرضیه بافی کنید. خب اما شما وقتی اونو چاپش میکنید جوری رفتار میکنید گویی که از اول میخواستم همین فرضیه رو آزمونش کنم و یافته ها ردش نکردن و من حالا موفق شدم چاپش کنم. این سالم ترین نوع تقلبی هستش که امروزه تقریبا بسیار شایع. یعنی هارکینگ هر چقدر از سالهای 2000 و فکر کنم سال 2000 بود کسی که اولین بار این کلمه رو چیز کرد، ابداع کرد، اما از سالهای بعد از اینکه بحران تکرارپذیری مشخص شد، از سال 2015 به این ور یک مرتبه دیگه همه جا صداش در اومد که آقا راست میگه، همه داریم واقعا کاری که انجام میدیم، بسیاری از ماها داریم هارکینگ میکنیم، یعنی در واقع فرضیه اولمون تایید نشده، در واقع رد شده، ولی به جایی که متواضعانه بپذیری فرضیه‌مون رد شده، بر اساس اون داده هایی که میگیم، حالا این داده ها حیفه، ببینیم از توی این داده ها چی میتونیم در بیاریم، یک فرضیه در بیاریم و اصلا هم اعلام نمیکنیم که از اول این کار بوده. بعضی هاشون البته با صراحت واقعا اینقدر لااقل چیزو دارن، صداقت دارن که میگن اینو اعلام میکنن، اونا رو بهشون میگن اکسپلیسیت هارکینگ، یعنی در واقع به وضوح دارن مشخص میکنن، پنهانش نمیکنن، اما خب اکثریت این کارو نمیکنن. بعضی هم که اصلا این کارو نمیکنن، یعنی به خیلی ساده تر به جایی که چیز کنن میبینن که بعضی از این داده ها رو اگه حذف کنن نظریهشون تایید میشه، حذف میکنن داده ها رو. و بعضیا اصلا به جای اونایی که حذفم کردن یه چند تا دیگه هم جایگزین میکنن و که نظریهشون تایید بشه. چرا؟ چون مرکزی که بهشون داره بودجه میده ازشون میخواد که مقاله چاپ بشه و این در واقع این مشکل رو الان شما باید در سطح سیاست گذاری علم ببینید. این ساده ترین کار ممکن اینه که ما بیام تقصیر رو به گردن روش های آماری بندازیم. روش های آماری ابزارن، خطاهاشون هم شناخته شده است. وقتی خودش داره میگه من خطا 5% ولی شما خطاتون میبینید خیلی بیش از 5%، اولی جایی که باید شک کنید اینه که خب شاید یه جای دیگه مشکل داره، نه این که بگیم که این آلفا رو کمترش میکنیم. به نظر میرسه که توقع کاهش خطاها از ابزارهای آماری یک امر معقولیه و اصلا آماردارها هم اینو پنهانش نمیکنن. در طی یک سده گذشته روشهای آماری به طور مستمر بهتر شده و خطاهاش کمتر شده، در واقع ابزارهای نوین آماری اومده، ذرایب تصحیح گام به گام بهتر شدن و در واقع خیلی پیشرفت‌های بزرگی در اونها داشتیم، رفع خطاهای زیادی در اون ابزارهای ریاضیاتی ما انجام شده. اما اگر وقتی ما میایم و یک پا بسیاری از این افراد به ویژه اونهایی که پای در سیاست گذاری های علم دارن تقصیر رو میندازن گردن ابزارهای ریاضیاتی، به خاطر اینکه نمیخوان برن و در سیاست های خودشون بازنگری کنن، سیاست هایی که در همه دنیا الان داره اعمال میشه و در واقع در کشور خود ما هم میدونیم که اعمال میشه. راه برون رفت از بحرانم به نظر من دو راه خیلی ساده میشه پیش معرفی کرد. یک، اتفاقا آلفا رو به جایی که کمش کنیم آلفا رو زیادتر کنیم. خب ممکنه بگیم خب اینجوری مقالات راحت تر چاپ میشن و عوضش میدونی چی میشه؟ اون مشکل اصلی جایی که تقلب ها صورت میگرفت، تقلب ها دیگه صورت نمیگیره. به علاوه آلفایی که با همون آلفایی که در واقع طرف میبینه که مقالش نتیجه واقعیش هست، میدونه که این لازم نیست اینو دستکاری کنه، حقیقت رو معرفی میکنه، چون میدونه که به هر حال این مقاله چاپ میشه. در سالهای اخیر اوپن ساینس در واقع راهکاری بود برای این، یعنی راهکار بدیلی بود برای این. گفتن دیدن که خب بسیاری از اون ژورنال های قدیمی اونها نمیان تغییر سیاست بدن و بر همون روش های خودشون پاورجا هستن و میگن همون کار خودشون رو انجام میدن. جالب این که حتی پس از اینکه این بحران مشخص شده و این همه تشویق میکنن که بیایم و در واقع مقالات بسیاری از این یافته های قدیمی رو تکرار کنیم، اکثریت مجلات کماکان مقالات تکراری رو چاپ نمی کنن و همشون دنبال یافته های جدید می گردن و اصلا یعنی این که این بحران هیچ تأثیری بر روند کار اونها نذاشته. معدود مجلاتی هستن که در اون صفحه اصلی خودشون که دارن مجله رو معرفی می کنن میگن که ما مقالاتی که مربوط به رپلیکیشن باشه رو هم قبول می کنیم و چاپ می کنیم. و حالا اینکه تازه باز اونجا چقدر شانس چاپ داشته باشه، یعنی چقدر نمایشیه و چقدر واقعیه، نمیدونیم. ولی به نظر میاد که در سیاست گذاری های کلان باید مجلات رو مجبور کنند که مقداری از بخشی از مقالات خودشون رو به این اختصاص بدن. در غیر این صورت اینها بر همین مسیر گام خواهند برداشت. حالا اوپن ساینس در واقع جایی بود که میگفتن آقا شما با هر آلفایی باید یافته هاتو اینجا با چاپ میکنیم. یکی این، دوم مهمتر از همه این که اون داده های اولیات هم در اختیار همه باید قرار بدید. ببینید شما در مجلات متعارف وقتی میرسید میفرستید، خیلی هاشون از شما دیگه اون جدول های داده شما رو نمیخوان. اما اینها در اوپن ساینس میگن آقا در واقع یک سیاست دفترچه باز باید داشته باشید، اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، یعنی که کارهایی که انجام دادید صادقانه در اختیار در نظاره همه قرار میدید، همه میبینن و در واقع هیچ احتیاجی هم به تقلب نیست. هر چه ما جلوتر داریم میایم این اوپن ساینس داره پربارتر میشه و داره در واقع به سمت یک علم، داره به نظر من به سمت لااقل روزنه هایی برای یک وجود یک علم دموکراتیک و سوسیالیستی تر داره فراهم میشه. سوسیالیستیش به این معنا که به معنای عام‌تر و فارغ، یعنی داره تا جایی که ممکنه از نظام سرمایه‌داری دارن خودشون رو با این جنبش اوپن ساینس دارن جدا میکنن. هرچند همین ها داره توسط بخش‌های خصوصی ارائه میشه، اما رویکردهاشون رویکردهای مردمی هستش، یعنی در واقع رویکردهاش بازار محور نیستش و واقعا رویکردشون علم محورتر به معنایی که در علم قدیم داشتیم هستش. در بعد از بحران کرونا به ویژه مشخص شد که ما چرا نیازمند این علم باز هستیم، چون در بسیاری از جاها ادعی داشتن، مثلا فرض کنید در یک بیمارستان یه نتایجی داشتن، در یه بیمارستان دیگه یه نتایجی، دیگه در یه بیمارستان دیگه یه نتایجی، و بعد گفتن که خب ما چرا همه اینا رو تحت یک پوشش یک برنامه پژوهشی بزرگتر قرار ندیم. و در واقع در بعد از بحران کرونا قسمت‌هایی از این علم باز اختصاص پیدا کرد برای همکاری های بیشتر میان این مؤسسات پژوهشی کوچک، بیمارستان ها و همه اینها که بیان بتونن یافته های خودشون رو در اونجا منتشر کنن، در اختیار همه قرار بدن و تحت یک پژوهش های عام‌تر علمی قرار بگیرن و در واقع در مقابل جایی که دیگران دارن به صورت دولتی دارن خیلی از کارها رو انجام میدن یا شرکت‌های تجاری بزرگ دارن بر روی کرونا کار میکنن، اینها هم دارن به موازات اونها بر روی کرونا کار میکنن. جالب این که چین اصلا طبق همین سیاست اوپن ساینس بود که وقتی که به سکوئنس های دی ان ای چیز رو تونست، ژنوم در واقع کرونا رو تونست باز کنه و رمزگشایی کنه، سکوئنسش رو مشخص کنه، در اختیار همه قرار داد به صورت طبق سیاست دسترسی آزاد در اختیار همه مردم قرار داد و همه کشورها قرار داد و به این ترتیب در واقع ما به نظر میرسه که بحران کرونا علارغم همه مشکلاتی که داره ایجاد کرده، اولا بحران تکرارپذیری رو خیلی به وضوحش رو بیشتر کرد برای همه ماها، به علاوه راه رو برای انجام نوع جدیدی از علم فراهمتر کردش. پایان قسمت دوم. خب بچه ها میریم سراغ پرسش ها. بذارید اول من فایل رو قطع کنم، ضبط رو قطع کنم و بعد میام سراغ پرسش ها.